الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم مما ذكرناه أن جواز التعدي عن مورد التعليم إنما يكون بملاك ظهور الخطاب و لا يكفي في ذلك الوجه الظني العقلي، وأيضا تقدم أنه ذكر العلامة الهلي في ضابطة التعدي بمنسوس العلة فأنه إذا علم وجود العلة في الفرع يجوز التعدي وإلا فلا، وذلك لأن الأحكام تابعة للمصالح. وأشكلنا عليه بأن الكلام في كون العلة المذكورة في الخطاب هي تمام وجه التشريع، إذ يحتمل أن تكون العلة المذكورة في الخطاب بعد وجه التشريع، كما يحتمل اختصاصها بمورد التعديل، فلا بد من إثبات عدم خصوصية المورد أولا، وثانيا إثبات كون العلة المذكورة في الخطاب هي تمام وجه التشريع. فما دام لم يورد هذان الأمران لا يمكن الحكم بجواز التعدي بمجرد وجود العلة في الفرع. ثم استدل العلامة لكفاية النص على العلة في جواز التعدي بما يرجع إلى ظهور الخطاب في كون العلة هي موضوع الحكم حقيقة، وهذا الكلام منه يرجع إلى ما بيناه وكلام متين. ولكن استدل لمنع جواز التعدي بمنسوس العلة وبوجوه من ذلك الوجوه احتمال اختصاص العلة بخصوصية مورد التعليم كاحتمال دخل اسكار خصوص الخمر في حرمته، كما لو ورد مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض يحتمل دخل حموضة خصوص الرمان النهي عن أكله، كذلك فی مثل قوله لا تشرب الخمر لأنه مسکر، یحتمل دخل و خصوص اسکار الخمر فی تحریمی. هذا هو احد الوجوه التي استدلوا بها لمنع التعدي من الاصل الى الفرع بالنص على العله. هذا الوجه ناقش فيه العلامه الهلي بوجوه. الوجه الاول ان تجویز دخل خصوصیت المورد، مورد تعلیل به منصوص العله به شرعیات، یستلزم تجویز و ذالک به تکوینیات ایدن به العلل و المعالیل تکوینیه. مثلا لو شاهدنا حدوث معلول به سبب علته فيلزم أن نجوز اختصاص هذا المعلول بتلك العلة في تكوينيات. هل يمكن ذلك؟ لا، هذا من البديهيات العقلية المسلمة أن في التكوينيات لا يتطرق بأي وجه احتمال و اختصاص المعلول به خصوص تلك العله او احتمال اختصاص عليه العله بخصوص ذلك معلول في التكوينيات، فكيف لا يغل؟ فكذلك في التشريعيات ايضا لا يعقل اختصاص دخل علية العلة المنسوسة بمورد تعديل في الناس. هذا هو المناقشة الاولى للعلامة الهلي للاستدلال المزبور. ولكن فيه يعني يرد على العلامة أولا أن دخل العلة المنسوسة في الشرعيات ليس من البديهيات العقلية كعلية الحركة لحدوث المتحرك. كيف يكون الحركة علة تكوينية لتحرك المتحرك وتغيره؟ هل أكون العلة المنسوسة في الشرعيات من هذا القبيل؟ لا، بل إنما تكون العلة من الدوائي كما قال سيد المرتضى، والمعرفات إلى الشرع معرفات، فلا يقاس العلة المنسوسة في الشرعيات بالعلة التكوينية. فاستدلال مناقشة الأولى من العلامة تبتني على هذا القياس، وهذا القياس مع الفارق. وثانيا المعادل التكوينية على قسمين، بعض المعادل التكوينية يتقبم بعلته كتقبم المتحرك بالحركة، أصلا لا يتصبر ولا يعقل تحرك المتحرك بلا حركة. وأما بعض المعالج التكوينية لا يتقبم على إللها، يعني يمكن فرض تلك المعالج بغير تلك العلة الخاصة كتبخير التبخير بال نار، تبخير ماء معلول والنار إلته. ولكن لا يتقبم تبخر الماء و تبخيره على النار إذ يمكن أن يحصل هذا التبخير بغير هذه العلة كحرارة الشمس أو غير أسباب الحرارة مما لا يستغى عليه عنوانه النار. ولكن العلة المنسوسة ليس من قبيل ذلك، يعني العلة المنسوسة ليست دائما، يعني ليست من العلة المنسوسة علة أصلا من قبيل ما يكون المعلول متقبما بعلته، ليس العلة المنسوسة من قبيل القسم الأول من المعادل التكوينية. فلا يقاس أحدهما بالآخر، بل دائما يكون تكون العلة المنسوسة في الشرعيات من قبيل المعرفات والدوائي. لا يمكن أن نفرض في علة منسوسة في النصوص أن يكون معلوله متقدما على علته تكوينا، هذا لا يوجد. ولكن يوجد في العلة التكوينية، فلا يقاس أحدهما بالآخر. المناقشة الثانية، وهذه المناقشة لا يرد عليه إشكال كالأولى، وصحيح متين هذا الإشكال. المناقشة الثانية لاستدلال الخصم على المن، هذه المناقشة أنه حاصله أن على فرض دخل خصوصية المورد، يعني وجود احتمال دخل خصوصية المورد في علية العلة للمعلول لترتب الحكم في العلة الشرعية، هذا الاحتمال وإن كان موجودا لا ننكره، إلا أنه لا يؤتنى به إذا كان الخطاب ظاهرا في دوران الحكم مدار العلة المنسوسة، لأن الظاهر ينفي الاحتمال، الاحتمال ليس في حد يصادم الظهور لفرض ظهور الخطاب، فإذا كان الخطاب ظاهرا في هذا الدوران لا يتنى بذلك الاحتمال. هذا هذه المناقشة من العلامة إذن، وهو مناقشة وجيهة. المناقشة الثالثة أن الظن الغالب الحاصل من ظاهر التعليل يدفع احتمال دخل خصوصية المورد، هذا الاستدلال لا يبتني على الظهور بل في نفسه يبتني على الظن الغالب. في الحقيقة لابد أن يرجع إلى المناقشة الثانية، أو وإلا لا ينبغي أن تعد هذه المناقشة مناقشة مستقلة، لأن مجرد الظن الغالب لا يكفي لإثبات دوران الحكم مدار العلة المنسوسة. مجرد الظن الغالب، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ما لم يدخل في عناوين في عنوان الظهور. الظهور حجة، والظن ليس موضوعا للحجية في الاستدلال بالأحكام. والمناقشة الأخيرة احتمال الخصوصية، المناقشة الأخيرة على الاستدلال للمن. ما كان الاستدلال للمن؟ احتمال دخل خصوصية المورد ينفي التعدي، هذا كان استدلال للمن. ولكن المناقشة الأخيرة تقول الخصوصية إنما تقتمل إذا كان لفظ التعليل غير صريحة في الدبران، بمثل مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر. أما إذا كان أداة التعليل سياق التعليل صريحا في الدبران، فاحتمال الخصوصية قطعا لا يؤبأ به، بمثل ماذا؟ به مثل قوله مثلا علت تحریم الخمر انما هی الاسکار، علت تحریم الربا انما هی فلان و فلان. هذه الجمله و هذا السياق صریح، فاذا كان من هذا القبيل لا يحتمل لا يؤبى باحتمال دخل الخصوصيه. هذه المناقشه ايضا غير وجيهه، لما نشاهد بالوجدان التعبير الثاني في مثلا باب الربا و كثير من الابواب الا تحريم الفلان كذا وكذا وكذا، ومع ذلك لم يفت احد من الفقهاء بدوران الحكم مدار تلك العله المذكوره. حاصل كلام بود تفسير اين كه اولا يك كلامي محدث بهراني دارد كه ما غافل شديم عرض بكنيم در همين حدائق. ایشون گفته که لا یجوز و التعدی به نص علی الاله، تعدی در منصوص الاله با نص بر علت. نص بر علت که میگی مخصوص است که با یکی از ادات تعلیل تعلیل شده باشه دیگه، میشه نص بر علت دیگه. بله، چون ادات وضع شدن برای تعلیل دیگه، مثلا لعنه، خب این لعنه وضع نشده برای تعلیل، وضع شده دیگه. وقتی که لا تشرب الخمر لعنه مسکر بشه، این میشه منصوص الاله دیگه. بله، نص بر علت میشه بحث معنای همون لغوی خودش. ایشون میگه با نص بر علت تعدی جایز نیست مگر به دو شرط. صاحب حدائق شرط اول میگه این است که مع دلالت العرفیه، یک که دلالت عرفیه داشته باشد بر دوران این تعدی، یا میفرماد که به تنقیح ملاک قطعی برگردد، یعنی فقیه مطمئن بشد از این خطاب، یا هر ناظری که عارف به لسان و لغت عرب باشد، به سیاق و محاوره باشد، مطمئن بشد از این خطاب به چی؟ به دوران حکمدار این علت مذکوره، از خود سیاق. بعد اون اولی به وضع بوده، به دلالت عرفیه، یعنی لفظ به وضع، دلالت وضعیه خودش سه قسمه میدونید دیگه، یا مطابقه یا تضمن یا چی آقا؟ التزام. به یکی از انهای دلالات بالوز دلالت داشته باشد در این دوران، اون قسم اول بود. دوم این است که نه بالوز نیست، به سیاق کلام هست که این مثل همون این قصر رتب و اذا جفه قاد فعیزن لا اذنه، اون به دلالت وضعی دلالت ندارد، اما به سیاق هر ناظری مطمئن میشد که موضوع حکم چیز دیگری است و اون بیع و کل ناقص به غیری، یا بیع و مثل به مثل به مکل به موضوع. عرض بکنم که فرمایششون درسته، متین بسیار حرف صحیحی هست این حرف صاحب حدائق، و حقیقتا معیار همینه، یا باید خطاب ما دلالت عرفی داشته باشد، یعنی ظهور داشته باشد در این دوران که ظاهر حجت میشه. حالا ایشون اون قسم به ما یرجع الی تنقیح ملاک رو در مقابل قرار داده، قسیم قرار داده، ولی که ما گفتیم نه این درست نیست، اونم برمیگرده به همین باز دوباره به ظهور چی آقا؟ خطاب. هر دو به یکی برمیگرده، متاشی که اون اولی دلالت وضعیه هست، دومی دلالت چی هست آقا؟ سیاقیه هست، به سیاق دلالت تنبیه از قبیل دلالت سیاقیه هست، دلالت وضعیه نیست، سیاقیه هست. بله، فرق نداره، هر دو حجته، هر دو ظهوره. بله، مرو به علامه هلی. نکته دیگه این که علامه هلی ضابطه ای دادن در تعدی به منصوص الاله، دیروزم اشاره کردم اما جوابش رو واضح بیان نکردم. حاصل استدلالشون اینه که آقا ضابطه تعدی به منصوص الاله اینه، یعنی هر جا منصوص الاله باشه ما فقط یک ملاک برای تعدی داریم، هرگاه خطابی داشته باشیم که از قبیل منصوص الاله باشد یک ضابطه ای دادن برای تعدی که اگر این باشه میشه تعدی کرد و الا نمیشه، ولی اون منصوص الاله باشد. اون ضابطه چیه؟ علم پیدا بکنیم به وجود اون علت منصوصه در فرع. اگر علم پیدا کردیم به وجود اون علت منصوصه در فرع میشه تعدی کرد و الا فلا، یعنی دار مدار علم به وجود این علت منصوصه در اون فرع گرفتن. این ضابط. میتونیم این رو بگیم؟ ببینید ماهیت قیاس این است که اصل داریم، یک فرد داریم، یکی هم جامعه بینهما که میخوام همون ملاک جامعه هست که با این ملاک میخوام تعدیل بکنیم. ایشون میگه علم پیدا بکنیم که این علت منسوسه که در نفس اومده در همون اصل، این علت منسوسه اگر در فرد بود میتونه تعدیل بکنیم، ولی فلا تابع علم به وجود این علت منسوس در اون فرد کرده. اکثریم نه، این فهمش درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ما باید تأمل بکنیم ببینیم آیا اون علت منسوسه اولا احتمال اختصاصش به مورد تعلیل وجود دارد یا خیر. اگر احتمال وجود داشت بطل الاستلال، قابل تعدیل دیگه نیست، چون دیگه کبرای کلی نمیتونیم بدیم، چون احتمال داره که به خاطر هموزت خود این رمان، فرمون الله تأکل رمان لأنه حامز، خود خصوصیت هموزت این رمان دخیل باشد، کما اینکه الله تشرب الخمر لأنه مسکر، این احتمال میرد که به خاطر اسکال خصوصی چی باشه آقا؟ خمر باشه. اگه این احتمال بدید باید میتونید تعدیل بکنید کل مسکرین حرام، میتونید تعدیل بکنید خیر. البته در این مثال مناقشه نیست، تا گرد کردم در نفس کل مسکرین اومده، لولاها داریم میگیم الان.
منافات نداره که این کلام با فرمایشیشون میگه اگر ما فرض بکنیم که
تعدیل
بکنه،
این فرض نداره، تعدیل نیست. خب حالا بفهمید که علامه این کلام بیانی که امروز کردن چی گفتن؟ میخوام این اثر بیان بکنم.
گفتن اگر اون علت در فرد دیگر بود میشه تعدیل کرد،
تمام شد. پس این درست نقل کردی، کاملا متوجه شدی، این حرف علامه است. اگر علت وجود داشت، ما میگیم صرف وجود علت منسوسه در اون یکی دیگری فایده چی آقا؟
هر که باید علت رو ببینیم در اصل چی؟
آها، باید خود اون علت رو ببینیم.
اگر
علت به خاطر خصوص خمر بود، خب ممکنه اونجا هم به خاطر خصوص همون باشه.
هر بار خصوصیت مورد بود
نمیشه. این احتمال خصوصیت مورد و اول باید نفی بکنیم تا بتونیم به طور ضابطه کلی تعدیل بکنیم. هر جای این علت بود پس نه، وقتی که احتمال خصوصیت خم بود، خب یه مورد دیگه ممکنه اونم خودش خصوصیت داشته باشه، آیا به غیر اینو باید میتونیم تعدیل بکنیم؟ خیر. نه دیگه، ما هستیم و کلام ایشون. ایشون گفت کل ما اذا وجدت علت المنسوسه فی الفرع نتعدی، میگیم این درست نیست. اولا باید احتمال خصوصیت مورد رو نفی کنیم، چون اون دومی هم ممکنه خصوصیتی داشته که اون علت در اونجا هست. حالا دو تا مورد بود و خصوصیت داشته این علت حکم اثبات کرده، آیا ثالث و رابع و خامس و جای دیگه میتونیم همینجا تعدیل بکنیم؟ نه. کلام اینه که اتفاق فرمودی دومی اشکالی که وارد هست، این اشکال هست که عرض کردیم که بله دومی اشکالی که برایشون وارد هست این است که آیا این علتی که در نزدیک شده میتوند علت تمام علت تشریع باشد یا ممکنه بعض علت تشریع باشد، کما این که سید مرتضی در کلامش بهش اشاره کرده. نه، اگه احتمال خصوصیت باشد علت تامه همون مورد میشد، ولی اشکال دوم این است که اصلا ممکنه این علت بعض از حکمت باشد، از قبیل حکمت، هیچی اصلا علت نیست. اون اولی علت هست برای خصوص مورد، علت تامه هم هست، اما مورد خصوصیت دارد، اما دومی اصلا علت تامه نیست، از قبیل حکمت وقتی که احتمال شد که این از قبیل حکمت باشه، یعنی بیان بعضی مساله که سید مرتضی در کلامش گفته بود دیگه. چی گفته بود سید مرتضی؟
دائیه.
بعد داخل چی کرده بود که خب این لغو میشه؟ گفته بود نه، صرف بیان دائی و بیان بعضی از حکمت خودش میتونه انگیزه و میتونه اون غرض شارع رو محقق بکنه که ایجاد دائی در امتثال اتفاق فرمودید. خب پس ما باید احراز بکنیم اون علت منسوسه آیا از قبیل حکمت یا خیر. اگر بگید هر جای علت منسوسه باشه از قبیل حکمت نیست، این حرف نادرستیه. چرا نادرسته؟ برای اینکه ما کثیرا میبینیم، بلکه اکثر موارد رو
که به لعنه و کذا و کذا تعلیل شده در نصوص، اینا از قبیل حکمت هستن اتفاقا. این علت شرایط ببینید تو باب ربا توجه فرمودید، اصلا تصریح داره لعنه، حتی از علت تحریم ربا انما هی اصطناع المعروف. این تنسیس بر علت دلیل بر علت تامه نیست، در استعمال روایت هم اینجور نیومده. ما بالوجدان شاهد هستیم که موارد عدیده با عدات تعلیل تعلیل شده حکم، اما از قبیل علت تامه حکم چی آقا نیست، از قبیل حکمت. به عبارت بهتر بشام بگم، اکثر مواردی که با عدات تعلیل تعلیل شده و احکام شرع در نصوص ما، اینا از قبیل حکمت اتفاق هست. اجازه بدید، پس بنابراین صرف نص بر علت، تنسیس بر علت، این نمیتونه دلیل باشد برای اینکه این علت علت تامه هست. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم بالوجدان که در بسیاری از مواردی که به عدات تعلیل تعلیل شده از قبیل حکمته. اگر نگیم اکثرشی که قطعا اکثرش از این قبیل هست، لااقل مثل اونه، بنابراین این اثبات نمیکنه، ملازمه نداره که صرف نفس بر علت این بیانگر تمام وجه تشریح باشد، علت تامه یعنی باشد، ممکن از قبیل حکمت باشه ولی اقل در بعدی هم یافت بده، خب اونم حکمتش میشه، علتش نمیشد که. پس بنابراین دو چیز هست تو اشکال وارده که اون علت رو باید ببینیم، اولا احتمال اختصاصش به مورد نباشه باشد ولو علت تامه هست، دوم این که این علت تامه باشه، بیان وجه تمام وجه تشریح باشد نه بعض وجه تشریح، توجه فرمودید. پس برای این اول احراز، اگر این دوتا احراز کردید، اون وقت اگر علت در هر جای دیگری یافت شد، باید حکم رو چیکار بکنید آقا؟ تعدی بکنید. این جواب ایشون، خیلی اینا مهمه، خیلی دقت کنید اینا رو، هم استدلال مناقشه ایشون هم رد ایشون، اینا رو دقت بکنید. بله این نداره، مهم نیست.
بعد اشکال وضع شد، این الان اکثرا تو حکمت استعمال میشه.
هنوز ما نتیجه نگرفتیم، به آخر نرسیدیم که. هنوز موقعی که نتیجه گیری میکنه استدلال میکنیم، اونجا باید این مطلب رو بفرمایید. بله مرحوم علامه باز استدلال میکنه برای کفایت مجرد نص بر علت برای تعدیه. اون یک استدلال بود که الان عرض کردیم خدمت شما، درسته؟ یه دلیل دیگری میشون میاره، دلیل دیگر چهار وجه که ما در همین بدایع صفحه 14 نقل کردیم، ولی متاسفانه من آدرسشو ندادم. البته آدرس این اگر در صفحه قبل که نهایت الوصول جلد 3 صفحه 603 هست، اگر به 604-605 مراجعه بکنید در همین حول و حوش باشد، باید باشد این چهار وجه. خلاصه کلام این چهار وجه رو من نمیخوام توضیح بدم به تفاصیلها، شما باید مراجعه بکنید در بدایع، ولی مرجع همه اینها اونجا بیان کردیم در همونجا بدایع، که مرجع این چهار وجه به یک وجه برمیگرده بالمعال. و اون وجه چیه؟ اون وجه این است که میفرماد ظهور خطاب در دوران حکم مدار اون علتی که منصوص شد در خطاب. این حرفشو میپذیریم، استدلالش متینه و درسته، این میتونه ملاک تعدی باشد. برمیگرد به همون حرفی که عرض کردیم، متاششون با چهار تقریب به چهار لسان بیان کرده. بله خیلی مهمه، شما همین یک نکته رو ببینید، علامه هلی چهار تقریب دارد، من در بدایع آوردم، برید اون نهایت الوصول مطالعه بکنید ببینید که آیا این چهار وجهش به همین بر میگرده یا خیر. خب این خیلی مهمه، مطلب رو واقعا باید اینا رو انسان اهمیت بده، مثل علامه هلی در اصول در قیاس اومده اینجور با اهمیت و تفصیل استدلال کرده، ضابطه داده. خب این یک مطلب. مطلب دیگه، آقا ادهی اومدن گفتن آقا مثل سید مرتضی و امثال هم شیخ طوسی که گفتن اصلا لا یجوز تعدی به نص علی العله، یه مبناست. برای این استدلال شده، ادله شده که از همون کلام سید مرتضی و کلام شیخ طوسی و امثال هم اخذ شده این وجوه من استفاده فرمودی. اولین وجه همون است که در کلام شیخ کلام سید مرتضی هم بوده و دیگران هم اومدن که مهمترین وجه احتمال و اختصاص الاله بالمورد. این دلیل کسانی است که میگن ما من میکنیم تعدیل چون احتمال داره اختصاص مورد داشته باشه، همین که الان اشکال کرده بودیم تازه به علامه. خب این یک دلیل منه، ما باید این رو رد بکنیم تا بتونیم قائل به چی بشیم؟ آقا تعدی بشیم، بگیم منصوص الله کلن با نسل الله میشه تعدی کرد. اینو باید رد بکنیم اول، این احتمال اختصاص رو رد بکنیم. این آقا میگه لا تاکل الرمان لانه و حامز، ممکنه حموزت الرمان دخیل باشد. کذالک لا تشرب الخمر لانه مسکر، ممکنه اسکار خصوص خمر دخیل، اسکار مراتب داره، حموزت هم مراتب داره، ممکنه مرتبه خاصی از حموزت یا شکل و نوع خاصی از حموزت و نوع خاصی از این اسکار دخیل باشد. توجه فرمودید؟ تمام علت هم همینطوره، ممکن اون مورد یا خصوصیت داشته باشد که علتی که در اون مورد یافت میشود در اون درجه و شدت و حدت و تمام خصوصیات علت موجود در یک موضوع دیگر رو نداشته باشد. ماهیت دو تا علت یکیه، اما مراتب و تشکیکی و اون خصوصیاتش فرق میکنه. خب حالا این احتمال اختصاص علت به مورد، این رو علامه هنده جواب داده، اینا همه اونا مطرح کردن جواب دادن، باید ببینیم جواب اونها چی بوده. جواب اولش این است که خب صرف کنیم ببینیم جوابش مناقشه ایشون چیه. ایشون این دلیل من رو رد کرده، مناقشه کرده درش، گفته این صلاحیت نداد برای من. چرا؟ ایشون چهار وجه آورده. بله پنج وجه آورده، بله معذرت میخوام، چهار وجه آورده. وجه اولش اینه، میگه آقا شما برید تو علل و معالل تکوینی، میتونید تفوق بکنید اصلا که علت تکوینی اختصاص به مورد معلول خودش داشته باشه؟ مثلا فرض بکنید یه جای آتش گرفته یک چیزی سوخته، مثلا حالا، یا اینکه یک مایه تبخیر شده مثلا فرضاً اینطوری، حالا میتونید بگید که این علت که نار هست سوزون، این اختصاص دارد فقط به این میسوزونه، چیز دیگر رو نمیسوزونه مثلا، احتمال اختصاص. یا فرض کنید که یک حرکتی انجام دادید، یک چیزی رو تکون دادید، اون شی با حرکت شما چیکار کرد؟ آقا تکون خورده. بگید که این علت حرکت فقط اینه تکون داده، اما این حرکت نمیتونه غیر این رو هم تکون بده، اختصاص دارد به این شی. ایشون میگه در تکوینیات چطور معقول نیست که علت تکوینی رو اختصاص بدیم به اون معلول خاص خودش و به موارد مشابه دیگر بگیم سرعت ندارد؟ اونجا معقول نیست این حرف. خب در تشریعات هم همینطوره، شارع یک علتی که برای یک حکمی آورده، نمیتونیم ما این علت رو اختصاص بدیم به اون مورد معلل و به. پس بنابراین رد کرد اون حرف رو، احتمال اختصاص این علت و اون مورد رو با این بیان چیکار کرده؟ رد کرده. خب بله همجا آوردیم دیگه که اولا دخل علت منصوص از قبیل بدیهیات عقلیه نیست، تا اینکه این بدیهی عقلی که شد دیگه اختصاص مورد دون مورد نداشته باشد و حکم عقلی تخصیص بردار نباشد. مثل تحرک، مثل حرکت، علیت حرکت للمتحرک، ادیت حرکت در متحرک، این از بدیهیات عقلیه است. وقتی که حرکتی در بین بود، یه چیزی که این حرکت بر اون واقع میشد، اون متحرک میشد دیگه، تکون بخوره. وقتی که این علت حرکت وجود داشت بر هر شیئی، اون شی چی میشه آقا؟ اصلا نمیتونید بگید اینجا حرکتی هست مگر اینکه اون شی متحرک باشد دیگه، تعرف رو درش سرعت، بعد این حرکت نمیشه که. بله اونجا تخصیص بردار نیست. خب اون یک حکم بدیهی عقلیه که کل حرکتن تستطبع و تحرک و شیء و متحرک رو، ولی در علت منصوصی جور نیست که، مگه این از علت تکوینی هن که از قبیل بدیهیات عقلیه باشن؟ نه، اینجور لا تشرب الخمر لانه مسکر، علت چی آقا اینجا؟ اسکار، درسته؟ معلول چی است؟ بفرمایید
حرمت. حرمت یک امر اعتباری است، مگر اسکار علت تکوینی حرمت میتونه باشه؟ ربطی ندارد که. اسکار میتونه علت تکوینی هذیانگویی و پرت و پلا گفتن و اینا باشه، علت تکوینی اون اگر اون حدش برسه تازه، اما اون حرمت امر اعتباریه، علتش فقط اراده مولاست به قول صاحب کفایه که باید اول تصدیق به فایده بکند، علم فایده داشته باشد، بعد از این علم فایده به شوق اکید برسد، شوق اکید تبدیل به چی باشد؟ بحث بشد، امر بشد. این اون در نفس مولاست، در نفس شارع هست علت تکوینی او. حرمت این اسکار خم اصلا هیچ دخلی ندارد به اون، لذا گفتن علل الشر معرفاتون، یعنی شارع علامت قرار داده، گفت آقا هرگاه این موضوع در خارج متحقق شد که مسکر باشد، من اعتبار کردم حرمت او رو، پس این موضوع میشد معرف اون حرمتی که شارع اعتبار کرده برای این. پس اصلا قیاس علل و معلول تکوینی با این مقام ما چی است آقا؟ معلول فارغه. نتیجه این میشد که آقا اگر ما چنانچه اونجا نتونستیم اختصاص بدیم علت رو به معلولی که بدیهیات عقلیه هست، در شرعیات از قبیل بدیهیات عقلیه نیست، ارتباط تکوینی بینشون نیست از قبیل لذا نمیتونیم اون قاعده عدم اختصاص علت رو به موردی به اینجا هم چیکار بکنیم آقا؟ لذا امکان اختصاص هست.
فرق اگر علت شد را فرق اینه، اگر یه چیزی علت شد
اصلا علیت شرعیه از سمخ و ماهیت علیت تکوینی نیست، اصلا بینشون این بداعت عقلی وجود ندارد، لذا دوران اصلا اساسش منفیه، منتفیه، هیچی. مطلب رو توجه بکنید ها، اصلا این دوران تکوینی که از بدیهیات عقلی باشد در علل و معالی تکوینی هست، ولی در این چی آقا؟ چون این اعتباری هست لذا این دوران وجود نداره، دوران تکوینی نیست. تازه گفتم به شما که اسکار علت تکوینی اون آثاری است که از این شخص مست سر میزنه، این علت تکوینیه. معنا ندارد که بگیم که اسکار به درجه بالا اصلا اسکار محقق شد و او هزیان نگه، بله این رابطه شون دیگه قطعیه، معلول اینجا اختصاص مورد آقا اسکار شد، ما تا اگر این زید اسکار درش محقق بشه هزیان میگه، اما اگر اسکار درش محقق بشه هزیان نمیگه، اینو نمیشه گفت، تخصیص بردار نیست، چون علت معلول اینجا چی هست آقا؟ تکوینیه. رابطه اون تاثیر نمیکنه، یعنی مسکر نشده هنوز، اسکار در وجودش تحقق پیدا نکرده. دقت کنید اگه علت اسکار در شخص تحقق پیدا بکنه، طبعا آثارش هم چی آقا؟ داره. فرقی بین شخصی و غیر شخصی چی آقا؟ نداره. اون آقا یک قدرتی داشته، حالا هنوز اسکار درش محقق نشده، سکر مستی درش محقق چی آقا؟ نشده. نمیشد کسی مست بشد و مستی تابع او از آثار او نباشد، هر مستی آثارشه، مستی از مست جدا چی آقا؟ نیست، برای فرق هم بده شخصا. اما اسکار با اون تحریم اصلا ربطی نداره، تحریم اعتبار مولاست، ممکنه اینو بگه حرام نیست، ممکنه بگه مکروه، ممکنه بگه حرام، خب اوست که باید اعتبار بکنه. این تحریم معلول هست، اما معلول کیه؟ اراده مولا.
اراده مولا
دا تابع
علت نیست؟
نه، اون داعیه، همیشه مسائل و مفاسد دوائی بر جعل و تشریع احکام هستن در نفس مولا، اما اونه که علته اون تحرک تکوینی خود شخص مولا هست. اذا اراد شیئا یقول لو کن فیکون.
مرتضی دیگه ثابت میشه دیگه، تفکیک کردی با این بیان حضرت عالی، شما معید فعل مرتضی هست که علت ها تو دوایی هستن، یه اون
تفکیک بعد دیگه نتیجه همین میشه دیگه، این مناقشه همین میخواد بگه، میخواد بگه چون بینشون مقایسه نیست، پس بنابراین شما نمیتونید بگید که این تعدی قابل من نیست. نه، این تعدی در شریعت قابل من چی آقا؟ هست. همین دیگه، بعد اینو بخواد بگه.
در این معنی در حقیقت دلیل که در شعر مطرح میشن و جز اعتباریات هست غیر از علمی که در فلسفه و باید حربی وجودی
اون دیگه بعد از لطعی اول لطیف همه زیدی مرد یا زن مطلب همین بود دیگه اول آخر روشنه خیلی واضحه بله
تحرک تکوینی اراده مولاد یعنی چی؟
بله
تحرک تکوینی در نفس
تکوینی یعنی همین اراده بکند که او رو اعتبار بکند اعتبار یک امر حاصلی است از اراده اراده رتبش مقدم است بر این اعتبار اعتبار فعل این اراده هست اعتبار از افعال جوانه هست منتها عقیب اراده هست اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون اراده را اول میکنه بعد کن فیکون میشه در تکوینیات فکر داره که فی تشریعیات توجه فرمودید اعتبار یک حادثه تکوینی است در شخص مولا در نفس به قول صاحبگوای ولوی یا علوی توجه فرمودید یا مولوی توجه فرمودید خب این اعتبار از کجا ناشی میشه؟ از اون اراده یعنی اراده از کجا ناشی میشه؟ از تصدیق به فائده و علم فائده این ذات مقدس هم وقتی که فائده این تشریع را اذعان کرد و علم پیدا کرد که علم داشت از اول به مقتضای اون علم به فائده چیکار میکنه؟ اراده میکنه اراده میکنه چی رو؟ اعتبار این تحریم را توجه فرمودید اراده میکنه وقتی که این اراده را فرمود و ابراز کرد به وسیله جبرئیل وحی نازل شد و به رسول ابلاغ شد اون موقع میشه حکم اون اراده یک حکم انشاء اقتضایی هست توجه فرمودید وقتی که انشاء کرد میشه انشائی اون وقت موضوعش که محقق شد میشه چی آقا فعلی خب اینا رو بخوام توضیح بدین دیگه وقتم تمام میشه خب اجازه بدید حالا اجازه بدید من این رو به آخر برسونم این سادگی نیست الان یه چند دقیقه اجازه بدید عرض بکنم به شما که پس بنابراین این مناقشه که به اصطلاح ایشون کرد مناقشه اول ایشون وارد نیست چون مبتنی است بر قیاس بین تکوینی علل تکوینی و تشریعی این مناقشه درست چی آقا نیست حالا برسیم به مناقشه دوم و وجوه بعدی دیگه والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
استاد شوقی که مرحوم